أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. فقرات این کلام عمیق و عنیق و ژرف و شگرف امام عدالت و امیر حکمت رو به اجمال بررسی میکردیم. تا اینجا سه فقره رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اکنون فقره چهارم: و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق. در خصوص صیام و روزه از جهات مختلف می شود بررسی کرد، از زوایای گوناگون به این عبادت ارزشمند و الهی می توان نگریست. چون که در تحقیقات و تألیفاتی که در زمینه روزه در دسترس هست و اهل فن و اصحاب قلم به اون پرداختند، چون این دیده می شود یک وقت ما از حقیقت صیام و اسرار آن به مسابه اسرار یکی از عبادات عمده و مهم بحث میکنیم، بار دیگر از آداب اون سخن ممکنه بگیم، آداب روزه‌داری چیست، بار سوم از احکام فقهی آن، فقه الصیام رو مورد بحث قرار میدیم، و بار دیگر ممکن است که به روزه از زاویه سلامت و صحت بنگریم، چه آثاری بر سلامت انسان داره. دیگر بار ممکن است که به لحاظ آثار اقتصادی روزه، هم از اون جهت که در روزه انسان‌ها و خصوصاً متمکنین ولو کوتاه ولو گذرا درد افراد غیر متمکن و عناصر مستمند رو می‌چشند، گرسنگی تحمل می‌کنند، تشنگی تحمل می‌کنند، محدودیت در بهره برداری از مواهب رو تحمل میکنند. خب این تأثیر میگذاره بر رفتار اقتصادی افراد. و یا موضوع پرداخت زکات فطره تأثیری دارد در تأمین معاش افراد و خانواده های محتاج و مستمند فی الجمله. به هر حال از زاویه ها و دیدگاه های مختلف می شود به صیام نگریست. یکی از زوایایی که به روزه می توان نگاه کرد اون وجه معنوی روزه و اون تأثیری که این مناسک و این عمل عبادی بر وجه معنوی و مرتبه معنوی وجود انسان دارد که موجب ارتقاء معنویت آدمی می شود، بر تقوا تأثیر می گذارد، بر ورع آدم تأثیر می گذارد. روزه در واقع از سوی تمرین تقوا است، بلکه تمرین ورع است. تفاوت ورع با تقوا در این است که تقوا پرهیز از مرز شکنی است، مرزها و حریم الهی رو، حریم محرمات رو انسان باید نگاه داره. ورع فراتر از آن است، نزدیک شدن به حریم است، نزدیک نشدن به حریم است، اجتناب از نزدیک شدن به مرز هاست، نه عبور از مرز، که نزدیک شدن به مرز مورد توجه و در مقام ورع انسان اجتناب بکند از اینکه حتی به مرزهای حرام نزدیک بشود. به هر حال با صیام انسان تمرین تقوا و ورع می کند. چرا؟ چون از بسیار چیزها که حتی مباح است آدمی اجتناب بکنه، و وقتی از مباحات اجتناب بکنیم بهرن بر پرهیز از محرمات تواناتر می شویم، تواناتریم. در واقع گویی نوعی ورع اتفاق می افتد در صیام. صیام گویی یک نوع تجلی ورع در وجود آدم است. و وقتی بناست از مباحات پرهیز کنیم، از آشامیدنی ها، خوراکی ها، لذت جنسی و احیانا سر به زیر آب بردن، دیگر مبتلات که احیانا خود به خود مباح است، مجاز است، اما در حال روزه ممنوع است و انسان محدود نسبت به اونها. وقتی نسبت به مباحات بناس پرهیز کنیم، نسبت به محرمات به طریق اولا، وقتی بناس که به نسبت به اموری اجتناب و احتراز داشته باشیم که به جهات مادی وجود ما ارجاع میشه، مثل اشتها و شکم، گرسنگی و شهوت و لذت جنسی و امثال اینها، وقتی از اینها بناس پرهیز کنیم و اجتناب کنیم، باید گفت با نگاه معنوی به این عمل و این عبادت عظیم، از شهوات و مشتهیات معنوی و لذات معنوی و جسمانی به طریق اولا و بیش از لذات مادی باید پرهیز کرد. از اون چیزی که شکم و شهوت اقتضا میکنه اجتناب باید کرد. از اون چیزی که موجب لذت باطنی آدمی میشه، افکار ناسواب، اصوات نامناسب و غیر بهنجار، نابهنجار، باید انسان از یعنی باید از اون چه که به ذهن خطور میکنه پرهیز کنه. حتی خطوره بد، خاطره قبیح، خاطره حرام به ذهن آدم نباید خطور کنه، و باید به تعبیر امروزی ها ذهن رو مدیریت کرد. انسان در صیام باید مدیریت ذهن بکنه، و به ذهنش هم بسیار چیزها نباید خطور کنه، این رو باید مدیریت کرد. در هر حال این جهاد جهادیست و عمیق‌تر از اینها مقام نیت در صلات، در صیام، مقام نیت در صیام است که آدمی باید صیام رو در با قصد قربت انجام بده، چون امر تقربی و تعبدی است، حکم تقربی و تعبدی است، حکم توسلی که نیست، حکم تعبدی و تقربی است و باید از پیشتر از آغاز وقت این عبادت که در واقع فجر صادق است، پیشتر از او باید نیت کرد و حسب بعضی فتاوا باید همه ماه رو اول ماه باید نیت کرد که من در تمام این ماه میخواهم روزه بگیرم قربتاً الالله. باید نیت رو خالص کرد و کمترین ریا و پایینترین مرتبه ریا غیر مجاز نسبت به این عمل موجب ابطال آن می شود و سنگینترین کفارات و قضا نسبت به صیام دیده شده. شما صلات رو که ترک کنید، احیانا دو رکعت نماز صبحتون قضا شده عمدن یا به غیر عمد، همون دو رکعت نماز صبح باید بخونید. اما در بعضی از شرایط صیام اگر ترک شود، اگر ابطال شود، خصائل صلات مطرح میشه. علاوه بر این که باید قضا کرد، 60 روز روزه باید گرفت در ازای هر یک به عنوان کفاره هر یک از روزهای روزخاری. یعنی نه تنها قضا مثل صلات که قضا داره و مثل عبادات که قضا داره، اینجا به اضافه قضا جریمه سنگینی داره. یه روز 60 روز، یه روز از یک ماه برابرش باید دو ماه روزه گرفت، اونم دو ماه تمام، دو تا 30 روز، 60 روز. و عبد آزاد کرد، 60 فقیر رو اطعام کرد. یکی از اینها بر عهده انسان میاد، بر ذمه انسان میاد به اضافه قضای آن روز. از اهمیت خاصی صیام برخورداره. اگر کسی در شرایط روزش رو ابطال کنه، یه همچین جریمه هایی هم به او تعلق میگیره. و صیام در حقیقت باطنن رانشگر و محرک تقواست، ولذا قرآن هم به همین تصریح میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما واجب شد، نوشته شد، مقرر شد، چون که بر پیشتر از شماها اقوام و ادیان قبل از شما مقرر شده بود. لعلکم تتقون، مگر تقوا به دست بیارید، مگر اینکه تقوا پیشه کنید، تقوا تمرین کنید. و وجه عمده صیام این حیثه اون و این وجه این عبادت است. و به هر حال صلات به چشم میاد، کسی اگر اقامه صلات میکنه همه میبینن، دیدنی است. بسیاری از عبادات دیداری یا شنیداری اند، اما صلات، صیام چنین نیست. به طور عادی دیداری و شنیداری نیست، نه نمودی دارد نه شنودی دارد، بود است فقط، باطنی است. کسی که روز است صدها نفر او رو ببینند، در وضع عادی نمیفهمند که او روز است و در نتیجه زمینه ریا در اون بیشتره، امکان ریا در اون بیشتره، به ریا فقط آشکار می شود. مگر خب کسانی که با آدم نزدیکن، هم کیش و هم پیشه هستن، احیانا مطلع هستند، ولی به طور عادی کسی از اون مطلع نمیشه. و انسان در خانه تنهاست و به شدت گرسنه است، به شدت تشنه است، به شدت احساس نیاز میکنه نسبت به دیگر خواهش های نفسانی که در غیر روز مجازه، و اما انجام نمیده. در یخچال رو باز میکنه، آب خنک هست و به شدت هم تشنه است. غذای آماده لذیذ با کیفیت وجود داره، به شدت هم گرسنه است ولی استفاده نمیکنه. در واقع اخلاص در قبال مولا، در قبال باری، خالق و شارع در صیام نمود و بود بیشتری دارد. بود و نمود اخلاص در این عبادت فوق العاده است و تنها ممکن است که صیام با تهجد لیلی و نوافل شبانه قابل قیاس باشه، که اونجا هم در دل شب در تاریکی کسی برمیخیزه و در پیشگاه الهی میسته. به هر حال صلات در حقیقت، صیام در حقیقت نوعی سنجه خلوص است، سنجه زلالی است، سنجه تقوا است، سنجه ورع است، در این که ابزار ورع ورزی و تقوا ورزی و تمرین و مهارت یابی و مهارت ورزی برای تقوا و ورع است، اما در این حال مایه سنجش هم هست. اگر کسی روزش رو بخوره، وقتی در منزل هست احدی مطلع نمیشه، گرچه بعضی دیگر ازدواج هم از این خصوصیات برخوردار باشند. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، خدا متعال صیام رو فرض و جعل فرمود تا اینکه اخلاص مردم رو بسنجد، در واقع یا به تعبیری اونها رو به رعایت اخلاص مبتلا کند. اونها با امر اخلاص که بسیار بسیار دقیق و خطیره و لطیفه مواجه کنه، اونها رو گرفتار کنه به اخلاص. اخلاص کار بسیار سختی است که انسان بتواند از عهدش بر بیاد. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خب این توضیح و این مقدار کفایت میکنه که ازش بکنیم. ما داشتیم دلیل چهارم اقامه شده برای نقد و نقض قول مشهور که میگفت قید به وجوب، به هیئت و وجوب اصابت میکنه، و اگر میگه اقم الصلاه لدلوک شمس، یعنی صلات مقید است، وجوب صلات مقید است به دلوک شمس. مشهور میگفت واجب مقید نیست، واجب به اطلاقش هست، وجوب مقید است، یعنی وجوب نیامده تا دلوک نیامده. وقتی دلوک میاد تازه وجوب میاد. مرحوم شیخ آمد گفت که نخیر، این قید تعلق میگیره، در واقع ارجاع میشه به ماده واجب، به صلات میخوره، یعنی اقامه صلات، در واقع اقامه صلات مقید است به دلوک، تا دلوک نشود اقامه نمیتوان کرد، وجوب به اطلاقش باقی است، یعنی انشاء صلات شد وجوب آمد، الان صلات واجبه، منتها اقامه صلات در واقع مقید به دلوک است، تا دلوک نشه اقامه نباید کرد. دلوک شمس شد، اقم الصلات رو باید عمل کرد و به جامعه عمل پوشاند. خب چهارمین دلیل این بود که به اصطلاح این که در واقع انشاء یعنی ایجاب از قبل شارع صورت بپذیره و منشأ مقید بمونه، و در اینجا مراد شیخ و یا مشهور هم از منشأ خود وجوبه. وجوب مقید بمونه به حال خودش، فعلیت پیدا نکنه. خب این معنیش این می شود که انشاء که سبب وجوب است آمده و منشاء که مسبب است نیامده، یعنی بین انشاء و منشاء فاصله شده. این در واقع بین مانند آن است که بگیم بین معلول و علتش فاصله بشه و این محال. این استدلال چهارم بود. اجمالا به پاسخها در مقام تحریر اشاره میکردیم ولی به تفصیل عرض نشد. و یه نکته دیگر هم که اینجا عرض کردیم این که به نحوی که ما دلیل چهارم رو تغییر کردیم، این دلیل میتونه به اصطلاح به تعویل و تحویل سه چهار دلیل بره. در واقع از این سه چهار تا دلیل میتونه در بیاد. ما امروز به این شکل در مقام پاسخ گفتن همجوران بحث میکنیم، یعنی ما دلیل چهارم رو عبارت همین میدانیم و امروز قلمداد میکنیم و عبارت میدونیم از این تغییری که الان کردیم از دلیل چهارم، که یک فقره از تغییر بود، یک بند از بندهای سه چهار پنجگانه بود که ما در تغییر دلیل چهارم گفتیم. ولی میشه هر یه بند رو کرد یه دلیل مستقل. حالا بند اول این بود، پاسخ چیه؟ به مسابقه یک دلیل مستقل رو ارزیابی میکنیم. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که اولا ما انشاء تشریعی که اعتباری است رو و منشاء در واقع تشریعی و اعتباری آن را با به علت تکوینی که وجودی است و حقیقی است و معلول آن هم قهرن تکوینی و وجودی است و بین معلول و علت فلسفی و تکوینی رابطه وجودی برقرار نباید مقایسه کنیم. انشاء تشریعی حقیقتا علت وجود منشأ نیست. در واقع ما اعتبار داریم میکنیم، فرض داریم میکنیم، البته فرض محض نیست، اعتبار میکنیم. زمانی البته سالهای گذشته ما گفتیم به اعتبار یعنی چه؟ اعتبار یعنی پل، اعتبار یعنی معبر. در واقع ما نقبی میزنیم از یک امر حقیقی به یک امر فرضی یا انتزاعی. در واقع ما یه چیزی به نام علت و معلول حقیقی تکوینی وجودی داریم که رابطه بین اون دو کاملا وجودی است. اون وقت بعد میاییم در یه چیزای دیگه هم که جعلش تکوینی نیست، از سوی شارع جعل میشه به نحو تشریعی یا از سوی عامر و عرفی جعل میشه به نحو تشریعی. اونجا هم تنظیرن گویی میگیم یه علتی داریم یه معلولی، تا انشاء نباشد منشأ وجوب نمیاد. مثلا پس بنابراین انشاء، حال انشاء حال علت است و حال منشأ یعنی وجوب اینجا، یا حسب بعضی تغییرها واجب در ماننفی اون حال معلول است. مثلا در حقیقت رابطه علی معلولی اینجا وجود نداره، و اگرم تعبیر به علت و معلول بکنیم این دو عنصر رو، انشاء رو با منشأ رو، در واقع یک تعبیر مسامحی و تمثیلی و تنظیری است. در نتیجه فاصله بین انشاء و منشأ تشریعی و اعتباری مثل فاصله بین علت و معلول تکوینی و حقیقی و وجودی محال نیست. ما این فاصله رو در بین انشاء و منشأ بسیار میبینیم کثیرا. ما یقع در عرف عقلا و ادل و دلیل علا امکان شی وقوعه. پس اشکال اول و پاسخ اولی که به این تقریر امروزینمون از دلیل چهارم میدیم اینه، و فیه اولا لا یقاس الانشاء التشریعی الاعتباری و منشأه بالعلت تکوینیت الوجودیت و معلوله، فإن الإنشاء التشريعي ليس علة لوجود المنشأ حقيقة، فلا بأس بوقوع الفاصل بينهما، فإنه كثيرا ما يقع مثله في عرف الأغلاء، وأدل دليل على إمكان شيء وقوعه. إن يباس. باسه دوفن به 54 سلمنا بله آقا فاصله میشه. قبلا گفتیم ما برخلاف اونچه که مشهور و شیخ مطرح میفرمایند ما با سه عنصر روبرو هستیم. انشاء یعنی همون ایجاب، واجب کردن اون چیزی که مطالبه میشود، انشاء صادر از آمر. دوم وجوب، و وجوب اون چیزی است که واقعا منشأ متأثر از انشاءه. انشاء که صادر میشه وجوب را سبب میشه در عالم در وی اعتبار. در واقع منشأ واقعی، منشأ بلا واسطه، خود حکم وجوبی است، خود وجوب است، خود این الزام است. و سوم واجب. واجب اون چیزی است که به سبب وجوب و به توسط مکلف در بیرون تحقق پیدا بکنه و مکلف باید به اون اهتمام کنه. در واقع ما با سه مسئله روبرو هستیم. ایجاب علت وجود بلا واسطه، وجوب بلا واسطه، و علت واجب بلا واسطه. خب شما میگید که اگر بگیم قید تعلق میگیره به وجوب نه به واجب، بین ایجاب و که انشاء است و منشأ آن که وجوب است فاصله میفته، انگار بین علت و معلولش حاصل افتاده است. خب عرض میکنیم که واجب هم معلول ایجاب است ولی معل واسطه. به هر حال بر اثر ایجاب وجوب حدید میاد و به دنبال وجوب واجب باید به وجود بیاد، و واجب معل واسطه معلول ایجاب است در همون و آقای اعتبار، و در نتیجه اشکال مشترک الوروده. یعنی اگر میگید فاصله میشه، خیلی خوب، بین ایجاب و وجوب اگر بگیم قید ارجاع میشه به وجوب فاصله میشود، چون ایجاب آمده ولی وجوب بالفعل نیست، چون مقیده، منتظر دلوک شمسه. خب میگیم اگر قید تعلق بگیره واجب، به واجب هم همین اشکال وارد میشه، ولی که ایجاب آمده، وجوب هم آمده ولی واجب نباید بیاد فعلا، چون مقیده به دلوک شمس است، منتظر باید بشیم تا دلوک شمس اتفاق بیفته. پس بنابراین در این صورت هم باز به اصطلاح فاصله بین علت و معلول، اگر به این تعبیر میکنیم، قابل فرض است. اینم پاسخ دوم. پاسخ سوم این که آقا فرض کنیم نخیر، مشکلی نیست، نسبت علی معلولی است و فاصله هم اتفاق میفته و کاری هم به این نداریم که بگیم آقا منشأ همون وجوب است، فعلا از واجب که منشأ ثانوی است و منشأ محل واسطه است صرف نظر میکنیم، غفلت میکنیم، فرض کنیم. ولی واقعیت این است که اصلا بخوایم دقیق شیم، اینجا فاصله رخ نداده، فاصله وجود نداره. چرا؟ به جهت این که وقتی شارع انشاء میکنه چی انشاء میکنه؟ آیا شارع وجوب رو یا حتی واجب را مطلق انشاء میکنه؟ فوری انشاء میکنه؟ یعنی اگر میگه اقم صلاح لدلوک شمس، داره میگه اقم صلاح همین الان، اینجوری داره انشاء میکنه؟ انشاء شاره چگونه است؟ چه چیزی رو انشاء میفرماد؟ آیا شاره وقتی میفرماد که اقم صلاح لدلوک شمس، یعنی میفرماد که به همین الان واجب شد، وجوبم بالفعله و همین الان باید اجابت کنی این حکم ایجابی را، حکم وجوبی را، اینجوریه؟ یا نه خیر، در واجب مقید انشاء تعلق میگیره به منشأ مقید، یعنی اون چیزی که منشأ است. مثلا اگر بگیم تعلق به وجوب میگیره، وجوب علی تقدیر حصول شرطه، وجوب علی تقدیر دلوک شمس. با دلوک شمس واجب است. اگر کسی بگوید که آقا قید دلوک شمس اصابت میکنه به وجوب نه به واجب، اینطور جواب میده، میگه آقا بله وجوبی که دلوک شمس واقع شده باشد جعل شد. در نتیجه شارع از همون اول همینو داره جعل میکنه. در جعل شارع هم که زمان دخیل نیست، زمان معنی نداره و حضور نداره. و چی رو الان شارع مطالبه کرد؟ شارع میگه آقا من ایجاب میکنم صلات هنگام دلوک شمس را، اینو دارم ایجاب میکنم. و در واقع با همین تقدیر اینکه صلات مقید باشد به دلوک داره جعل صورت میپذیره، چون این وجوبی رو شارع میخواهد. یعنی من حین الانشاء و قبل حصول شرط در واقع این رو خواسته بوده و اینم خواسته است. بله خواسته شارع است، یعنی طلب شارع همینه، طلب شارع همینه. و نخواسته است، یعنی وجوب رو نخواسته است قبل از دلوک، وجوب رو نخواسته است بدون دلوک، وجوب رو حین دلوک و با دلوک جعل فرموده است. در نتیجه فاصله متصور نیست، فاصله اتفاق نمیفته. و علاوه بر این که اشاره کردیم احیانا اگر فاصله فرض میشود بین ایجاب و واجب هم این فرض مطرحه، ولی باید گفت که اصلا فاصله وجود نداره. و در نتیجه اگر حتی وجوب به اگر این به اصطلاح قید تعلق بگیره نه به وجوب که مشهور میگوید، به واجب که شیخ میفرماد، اونجا ممکنه این اشکال وارد شه چنان که گفتیم، ولی پاسخش هم همینه. واجب مقید به دلوک در واقع جعل شده است و به نتیجه فرض باید بکنیم که مثلا چون چیزی متصوره واجب با دلوک. منطور اینجا ممکنه، یعنی در فرض نظریه شیخ ممکنه بتونیم اشکال رو برگردونیم، بگیم آقا بالاخره واجب خواسته شده نخواسته نشده، ولو مقید به دلوک و به زمان دلوک. وجوب رو میشه فرض کرد که از حین جعل، از حین ایجاب الان فعلیست، وجوب فعلیست. من تو خود شارع گفته است که این وجوب رو در ظرف دلوک شمس انجام اجابت کن، اما واجب فعلیه. واقعا واجب که نمیتونه فعلی بشه، که تحقق خارجی که نمیتونه الان فعلی شده باشه. وجوب در واقع خارجش به حساب خودشه. بله دیگه وجوب اتفاق افتاد، وجوب حاصل است، به محض ایجاب وجوب آمد. اما واجب میاد تا دلوک نشه، تا مصلی اقامه صلات نکنه، نه. ولی زمان ممکن است که این اشکال به شیخ همچنان وارد باشد ولی بر مشهور وارد نباشد. این سه تا جواب به دلیل چهارم. ما دلیل چهارم رو خب در چند بند گفتیم، بند بعدی رو کردیم یک دلیل مستقلا که البته تغییر خود ماست، و اون این است که به عنوان دلیل پنجم اینو فرض میکنیم. بعد از دلیل چهارم رو دلیل پنجم قلم داد شد، دلیل پنجم ترتیب ما، چون دلایل دیگران گفتند و ترتیبی داره، ما نظر به ترتیبی که دیگران شماره گذاری کردن نداریم اینجا، ما ترتیب خودمون رو داریم. عرض میکنیم که ما بعد از دلیل چهارم الان بریم سراغ دلیل پنجم، که در تغییر قبلیمون یه بندی از تغییر خودمون از دلیل چهارم قلم داد میشد. خب حسب فرض بین انشاء که علت وجوبه علل فرض و بین منشأ که معلول انشاء است علل فرض یه فترتی هست، یعنی انشاء میاد ولی منشأ مقید و بالفعل نمیشه علل فرض. خب این فاصله که بشه معنیش این میشود که انشاء صادر شده که علت است ولی هنوز منشأ نیامده، وقت بعد مدتی باید منشأ بیاد، یعنی وجوب باید فعلیت پیدا کنه، که آنگاه که دلوک واقع می شود، این قید حاصل می شود. با حصول قید دلوک، منشأ که علل فرض حسب تصویر مرحوم شیخ وجوب است، هیئت است، مفاد هیئت است، این هنوز نیامده. کی میاد؟ زمانی که دلوک اتفاق بیفته. پس بنابراین ما همچنان منتظر معلول هستیم. حالا معلول آمد، یعنی دلوک شد، وجوب فعلیت پیدا کرد، چون وجوب مقید بود، تا به حال وجوب فعلیت نیافته بود، با قیدش فعلیت میافت. خب اگر قید دلوک اتفاق افتاد، وجوبم اینجا الان فعلیت یافت. الان که داره وجوب فعلیت پیدا میکنه، آیا انشاء هست یا انشاء قبلا شده بود؟ و انصرم الانشاء، انشاء همون زمان که از شارع یا عامر و عرفی صادر شد اتفاق افتاد، تموم شد، بساطش برچیده شد، دوباره انشایی الان نداریم ما، الان انشایی اتفاق نمیفته. انشا همون موقع اتفاق افتاد، از شارع یا عامر و عرفی صادر شد و تمام شد. ساعتها، روزها، مدتی گذشت، دلوک اتفاق افتاد یا شرط و قید دیگری که مثلا این وجوب به اون مقیده اتفاق افتاد. خب وجوب با فاصله آمد و زمانی آمد که دیگه انشاء منصرم شده بود. انگار علت باقی نیست، ولی وجوب تازه که معلول است، تازه میخواد پیدا شه و محقق بشود، فعلی بشود. پس بنابراین فکأنه لم تبق العله، علت رفت دیگه، انشاء قبلا صورت گرفته و منصرم شد. فالوجوب سیقع بلا علت توجد هناک. اینم دلیل پنجم. فاما الدلیل الخامس بما انه حسب المفروض ستقع بین الانشاء و هو علت الوجوب و بین المنشاء و هو معلول الانشاء فتره. فعلى هذا حينما يستر الانشاء و هو الا هناك لا يوجد المنشاء. منشاء نیست، وقتی انشاء میاد منشاء نیست، چون مقیده، حالا فعلی نمیشه. و هو على الفرض عبارت عن الوجود حسب نظر مشهور، لانه مقید و مترصد. و حينما يوجد المنشا و هو المعلول هناك به سبب حصول القید، مثلا دلوک شمس، لا يوجد انشاء باقی نمونده، لانه انسلم الانشاء فكانه لم تبقى العله فالوجوب سيقع بالعله توجد هناك. پس بنابراین منشا یعنی وجوب زمانی اتفاق میفته که انشاء یعنی علتش نیست. پاسخ این است که بازم عرض میکنیم اشکال مشترک الوروده، برای اینکه واجب هم اگر واجب هم معلول ایجاب است دیگه، واجب هم منشأ ثانوی است، معلول ایجاب است مع الواسطه. خب اگر بنابراین اشکال وارد باشد بر اینکه آقا معلول و منشأ انشاء زمانی که میخواد فعلیت پیدا کنه دیگه انشایی نیست، خبر از انشا نیست، انشا منصرم شده قبلا بوده، و واجب هم همینه، واجب زمانی داره میاد که انشا منصرم شده و در واقع انگار طلب نیست، علل فرض داریم میگیم ها، انگار الان طلب نیست و با تقریر خودمون چرا طلب هنوز فعلیه، بلکه اشکال نسبت به مختار شیخ اشده، برای اینکه در واقع اگر فرض کنیم که انشا منصرم شده و تمام شده، علت باقی نیست نسبت به وجوب، با توجه که واجب تازه متأثر از وجوبه و وجوب پل انتقالی ایجاب به واجب است، خب این وقتی به اصطلاح وجوب که نوعی باز نسبت به واجب نقشی علی ایفا میکنه، اون نباشه واجب هم متارقلا نباید فعلیت بتونه پیدا کنه، اصلا دیگه مطالبه نمیشود. ولذا واجب که معلواسط معلولی ایجاب است، به اضافه گویی معلول وجوب هم هست، و در نتیجه اگر واجب مقید بشه، همین فاصله و بی علتی در واقع فقد علت حین تحقق و حین فعلیت و تحقق اونجا هم مطرحه و بلکه به نحو در واقع اشد و احیانا اولا مطرحه. حتی پاسخ دیگر این که سلمنا، شما میگید که آقا فاصله میشه و وقت معلول زمانی که میخواهد فعلیت پیدا کنه و تحقق بیابد، یعنی وجوب فعلیت پیدا کنه، اونجا علت دیگه منصرم شده است، انشاء و ایجاد منصرم شده است. عرض میکنیم که به نظر میاد که نه، مثل اون پاسخ دومی که به بسلا دلیل چهارم دادیم که آقا اصلا کی گفته است که فاصله می شود؟ اصلا چه چیزی جعل شده؟ ما میتونیم بگیم آقا فاصله اتفاق نمی افته، برای که انشاء که میشه، منشاء اگر وجوبه، وجوب محض که نیست، وجوب مطلق که نیست، وجوب مقیده. الوجوب على تقدیر حصول شرط، على تقدیر وجوب و صلات، على تقدیر دلوک شمس واجب شده و در واقع وجوب اینه، اینجور چیزی وجوب پیدا کرده است و به صرف صدور انشاء اینجور وجوبی محقق میشه. یعنی الان یه وجوبی داریم، طلب مقیدی داریم، طلب مقیده، طلب داریم ولی طلب مقید است، پس طلب بالفعله، منتها ذات و درون طلب چون مقیده اقتضا میکنه و این مهلت رو به ما میده که این از بین نره، این تمام شده قلمداد نشه به اصطلاح و بمونه تا واجب در خارج اقامه بشه. در نتیجه طلب مقید موجود از حین انشاء و قبل از حتی اصول شرط، و وقتی اینجوره پس بنابراین اینطور نیست که بگیم که وجود بعدن به وجود میاد، زمانی به وجود میاد که علتش یعنی انشاء نیست، نه چنین نیست. به تعبیری اشکال نسبت به شیخ هم باز وارده، بلکه به شلا به نحو اشد وارد است و اسوا حالا است بیان شیخ، بلکه ممکنه بگیم ما اشکال نسبت به نظر مشهور غیر وارد کلا، چون فاصله نمیشه. به معنی انشاء وجوب مقید بالفعل است، وجوب مقید بالفعل است، نه مطلق وجوب. وجوب مقید بالفعل است، توش فاصله اصلا وجود نداره. وقتی فاصله وجود نداره، پس برابر این بدون علت این معلول به وجود نیامد. اما در نظر مقاله شیخ و نظر شیخ چی؟ مخیر واجب مقیده و تحقق پیدا نکرده و تحقق پیدا نمیکنه تا به اصطلاح قید محقق نشه. اونجا قطعا فاصله میشه و زمانی که به اصطلاح واجب میخواد محقق بشود، ما ایجابی و انشایی در دسترس نداریم. و ثانیاً سلمنا ولکن المنشأ لا ينفصل عن الانشاء هناك، لان المنشأ وهو حسب مفروض المشهور عبارت عن الوجوب على تقدیر حصول الشرط مثلا يتحقق بصرف صدور الانشاء، فعلى ذلك الطلب المقيد موجود من حين الانشاء وقبل حصول الشرط ايضا، بل الاشكال يكون بالنسبه الى مقاله الشيخ وتسلسل اشد. وان شئت قلت الاشكال بالنسبه الى المشهور غير وارد اصلا، رغم انه وارد على مقاله الشيخ، لان الواجب المقيد لم يتحقق ولن يتحقق ما لم يتحقق القيد. پس بنابراین اشكال بر شیخ بیشتر وارده. اما دلیل ششمی که ما با تجزیه دلیل چهارم تقریر میکنیم و پاسخش دیگه فکر کنم زمان گذشت و این رو به ناچار باید به جلسه بعد بکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.